Oyene. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه هستین، آثار ارزشمند رو مطالعه میکنین و خوندن کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم یک کتاب خوندنی دیگر رو بهتون معرفی کنم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، متن‌های خارج از مجموعه، اثری از جبران خلیل جبران، ترجمه ای از حسین علی عباس آبادی. در مقدمه کتاب متن‌های خارج از مجموعه آمده ورود به برگ‌های زرین بزرگان و دستیابی به مطالب فراموش شده آنان فکر و اندیشه آدمی را بارور می‌کند. همان گونه که غوطه‌ور شدن در اعماق دریاها دستیابی به مرواریدهای گرانبها را نوید می‌دهد. به خصوص فعالیت‌ها و آثار ادبی شاعران و ادیبان که هرچه از زمان آنها بیشتر سپری می شود، بر ارزش آنها افزوده می گردد. مانند انگبینی که با گذشت زمان، ارزش آن بیش از پیش بالا می رود. محافل فرهنگی جهان هرگاه که متن ناشناخته و مجهولی از یکی از مشاهیر ادب و هنر به چاپ می رسد، دنیا را زیر و رو می کنند. زیرا این متن مجهول نه تنها کامل کننده مجموعه آثار آن ادیب است، بلکه بر کمال شخصیت صاحب خود نیز می افزاید. چه بسا که با مشاهده یک اثر یا دست نوشته‌ای که در صندوقچه‌ای نگهداری می شده است، وجهه و شخصیت نویسنده دگرگون و دارای شهرتی همیشگی شده است. کتاب متن‌های خارج از مجموعه در ادامه به شرح حالی از جبران خلیل جبران پرداخته است. جبران در ششم ژانویه سال 1883 در شهر بشری در مجاورت با منطقه جنگلی ارزالرب واقع در قنوبین متولد شد. پدرش خلیل مسئول جمع‌آوری مالیات در جرود واقع در شمال لبنان بود. مادرش کامله دختر استفان رحمت بود که از فرهنگ و سوادی ناچیز برخوردار بود، ولی در این حال دارای همتی بلند و اراده‌ای استوار بود که او را در امر خانداری و سرپرستی فرزندانش پتروس که از شوهر اولش بود، جبران، مریانا و سلطانه امیدوار می‌نمود. هنوز به سن 5 سالگی نرسیده بود که وارد مدرسه شد. در آنجا مقدمات خواندن و نوشتن رو فرا گرفت. در همین مدرسه بود که طبیبی هموطن به نام سلیم ظاهر استعداد نقاشی رو در او یافت و در شکوفایی اون کمکش کرد. علاوه بر اون، جبران خردسال شاهد طبیعت جذاب و خیره کننده اون منطقه بود، به طوری که زیبایی و شکوه اونجا تأثیری به سزا در نهاد جبران گذاشت، طوری که دل کندن از اونجا رو براش دشوار می‌نمود. نامه هایی که جبران به پسر عموش نوشته بیانگر همین مطلبه. اونجا میگه که آیا دوباره بهار از راه میرسد تا زیر سایه درختان هلهله و شادی کنیم و در میان گلزارها و در کنار جویبارها خوشحال و خندان به دنبال هم بدویم و همچون پرندگان خوشاواز ترانه های شادی بخوانیم؟ پسر عموی من، به نظر من بهترین چیز این است که به آنجا بازگردیم و روح و روان خود را در آنجا صیقل دهیم و باز همان حوادث تکرار گردد. شیفتگی جبران به زادگاهش چه از این نامه‌ها و چه در نوشته‌های دیگرش کاملا روشنه. جبران در کودکی از ناز و نعمت چندانی برخوردار نبود، زیرا پدرش به اتهام اختلاس در دریافت مالیات زندانی شد و اموالش هم مصادره گردید. به همین دلیل فشار فراوانی به او وارد شد. در همین ایام، یعنی در سال 1895 میلادی، مادرش کامله مجبور به جلای وطن شد و همراه 4 فرزند خودش تصمیم گرفت به امریکا مهاجرت کنه. در اونجا مادر و برادر ناتنیش پتروس به تجارت پرداختن و 2 خواهر دیگرش یعنی مریانا و سلطانه به خدمت همسایگان در اومدن. خود جبران هم به یک مدرسه رایگان راه یافت و بیشتر اوقات خودش رو به نقاشی و خوندن رمان‌های انگلیسی که خانم معلم زبان انگلیسیش براش انتخاب میکرد میگذروند. روزی از مدرسه اومد و به مادرش گفت مادر بیا تا برات تعریف کنم که معلم نقاشیم چی کار کرد. اون امروز به همراه آقایی که میگفت نقاش بسیار ماهریه اومده بود و بعضی از نقاشی‌های منو به اون نشون داد. مرد نقاشم به من گفت نقاشی‌های خوبی کشیدی و از من خواست که فردا به دیدنش برم. در سال 1898 جبران رو به لبنان فرستادن تا زبان‌های عربی و فرانسوی رو یاد بگیره. مدت تحصیلش 3 سال طول کشید. در این ایام استعداد نقاشی و نویسندگی اون روز به روز شکوفاتر می شد و هر تابستون که به لبنان برمیگشت از خیشان و دوستان خودش دیدن می کرد. در سال 1901 جبران با کولباری از درد و رنج و عشقی مأیوس به بوستان برگشت. این رنج و ناامیدی از معشوق سرآغاز دردها و مصیبت‌های بعدی جبران شد، مانند از دست دادن خواهر و برادرش سلطانه و پتروس و سپس مادرش کامله بود. اما پی در پی بودن این مصیبت‌ها چیزی از اراده او نکاست، همچنان به فعالیت‌های نویسندگی و نقاشی خودش ادامه داد. در سال 1904 اولین نمایشگاه نقاشی خودش رو برپا کرد و در همین نمایشگاه بود که با خانمی ثروتمند و امریکایی به نام ماری هاسکل آشنا شد. ماری هاسکل که از نمایشگاه بازدید می‌کرد، نقاشی‌های او رو تحسین کرد و به این ترتیب این آشنایی نقطه عطفی در زندگی جبران شد، به طوری که جبران تونست به سرعت نردبان پیشرفت رو طی کنه. در همین سال اقدام به انتشار مقالات خودش در روزنامه المهاجر به مدیر مسئولی امین‌الغریب کرد. اسلوب جدید نگارش او با توجه خاص خواننده ها روبرو شد و همین امر سبب شد تا او تشویق بشه و به دنبال اون کتاب‌های موسیقی، عروسان دشت و ارواح سرکش رو در سالهای 1905 و 1908 میلادی به چاپ برسونه. خانم ماری هاسکل تونست استعدادهای او رو کشف کنه و با عشقی دو جانبه که به همدیگه پیدا کرده بودن روابطشون نزدیک شد. اونجایی که ماری او رو در سال 1908 به پاریس فرستاد تا نقاشی رو در آموزشگاه‌های عالی اونجا فرا بگیره. در سال 1920 آثاری مثل تندبادها و رقیب رو به زبان انگلیسی منتشر کرد و در همین سال بود که بیماری و مرض گریبانش رو گرفت. در 10 سال باقی مونده عمرش جبران شروع به انتشار آثار و تألیفات خودش به زبانهای عربی و انگلیسی کرد. این تألیفات عبارتند از لطایف در سال 1921، پیامبر به زبان انگلیسی در سال 1923 که همین کتاب به عنوان بهترین اثر جبران محسوب میشه و به بیشتر زبانهای زنده دنیا از جمله به زبان فارسی ترجمه شده. ماسه و کف به زبان انگلیسی در 1926، عیسی فرزند انسان در سال 1928 و خدایان زمین در سال 1931. اما بیماری جبران روز به روز از صحت و سلامت او میکاست و اراده و توان رو از او میگرفت تا اینکه چراغ زندگیش در 10 آپریل 1931 به خاموشی گرایید و جسدش در 21 اوت همون سال به زادگاهش، یعنی جایی که آرزوی برگشتن به اونجا رو داشت، منتقل شد. بعد از وفاتش کتاب‌های سرگردان و بوستان پیامبر در سال 1932 که هر دو به زبان انگلیسی بودند به چاپ رسیدند، ولی بقیه آثارش به انتظار نشستند تا پژوهشگران به سراغ اونا برن و اونا رو گردآوری کنن و به مرحله انتشار برسونن. جبران همانند زمان حیاتش بعد از وفات خودش هم مردم رو سرگرم و شیفته هنر و ادبیات خودش کرد. از این رو تاریخچه ادبیات عرب تا کنون ادیبی به یاد نداشته و ندارد که آثاری همچون آثار جبران از خودش به جای گذاشته باشه، چون که به گفته یه برخی منتقدان او بزرگترین و مستحکمترین واسطه میان سنت و تجدد بود. در این کتاب، یعنی متن‌های خارج از مجموعه، علاوه بر شرح حال جبران خلیل جبران، یک دفتر به مقالات او، دفتری دیگر به نمایش نامه‌ها، دفتر سوم به نقد و نظر و دفتر چهارم به مطالب فلسفی اختصاص پیدا کرده. در دفتر پنجم هم نامه‌های جبران خلیل جبران منتشر شده. در اینجا سطرهایی از این کتاب رو به قلم جبران خلیل جبران براتون می‌خونم. بسیاری از مردم راستگویند، ولی نه به این خاطر که نمی توانند نزد دیگران نسبت به تصدیق برتریشان موفق باشند، بلکه به خاطر اینکه به توانایی ظاهری خود بی اعتماد هستند رو به راستگویی می آورند. آنگاه که برگهای گل به آرامی فرو می‌ریزند و ستارگان در فضای آسمان به خاموشی گرایند و امواج بر بدنه سنگ‌ها بلند کوبیده می‌شوند و اشعه شفق رو به خاموشی می‌گذارد و در میان ابرها متواری می‌گردد، این همان مرگ است، ولی مرگی که با حسن و جمال خود ما را جادو می‌کند و ما را با شراب صبوح سرمست، مرگی که عطیه و بخششی از جانب طبیعت مادر نیکی هاست. دوست امانتدار مرهم زندگی است. عشق شکوفه و صداقت و راستی درخت تنومند آن است. صداقت و راستی کالایی نیست که قابل خرید و فروش باشد. انسان ممکن است با اراده و نیروی درونیش بتواند بر دوستان خود مسلط گردد، ولی مطمئناً بدون علاقه و عشق و عطوفت نخواهد توانست قلبهای آنها را به دست آورد. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه همراه من بودین در این تالار آینه. به شما کتاب متن‌های خارج از مجموعه، گردآمده‌ای از آثار جبران خلیل جبران رو معرفی کردم. تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
چون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. از شکوه و اتحادی من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
لای 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 لای، اینجای رادیویه دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، یا به عبارتی به نام خداوند جان آفرین، حکیم زبان در دهان آفرین. در برنامه نیش دارو با ما همراهید در رادیو ایران. ما سعی میکنیم از هر دری سخنی داشته باشیم در اینجا. من ناصر فیضم، بارها اینو گفتم، خیلی تکرارش میکنم، فکر میکنم سختم، من سختم هی بگم ناصر فیضم. میخوام بعد از چند تا برنامه همینجوری دوستان آشنا بشن با این برنامه و یواشاش عوامل برنامه رو بشناسن، ولی خب این روال هست و ما ناچاریم همیشه این کار رو بکنیم. ما این خیلی زیاد با شما کار نداریم، حدود 10 دقیقه، 10-12 دقیقه سعی میکنیم وقت زیادی از شما نگیریم، مختصر و مفید، یک مقدار با طنز و شوخ طبعی همراه بشیم. من خاطره میگم، داستان در اینجا ممکنه بخونم، شعر از کسی بخونم، از خودم بخونم، ضرب المثلی راجبی صحبت بکنیم، راجب شعری صحبت کنیم، شاعری معرفی کنیم و هر چی که درش یک درجه از طنز و شوخ طبعی پیدا کنیم اینجا میتونه موضوع برنامه ما باشه. امروز میخوام نمیخوام اسمشو بذارم داستان کوتاه، نه، شاید هم داستان کوتاه نباشه، چیزی شبیه خاطره باشه، هر چی، و بعدن میگم این از نویسندش کیه، اشکال نداره، بعد عرض خواهم کرد. نویسنده، خود این کسی که این کتاب رو جمع کرده، راجع به این نویسنده نوشته در سال 1338 در قم به دنیا آمد، اما اصلیتش آذری است. طنز نویسی رو از مجله مهر شروع کرده و الان مثلا مدیر فلانجاست. در شعر طنز صاحب سبک است، در طنز شفاهی هم اینی نوشته، من اعتقادی ندارم، قوغا می کند، بل کافیست از او بخواهید تا یکی از خاطراتش رو براتون تعریف کند تا از خنده پس بیفتید. البته بعد دیگر راه فرار نداری، تا تمام خاطراتش رو برایتون تعریف نکند دست برداریست. اینم خواسته یه جوری بگه طرف خیلی پرحرف، روش نشده اینو بگه. خلاصه این توضیح داده که این آدم کیست و کیست، و یکی از داستانها یا همون حکایتها یا اون گزارشها یا هر چی که شما میگید رو اسمش رو با این عنوان برای شما به سر چیز کرد. تا حالا عکاس کشتی عنوان این نوشته است که از این شخص در این کتاب اومده. یه سری بیرون بزنم برگردم این داستان رو برای شما بخونم، که البته مجبورم وسطاش هم یه مقداری یه بار دیگه برم بیرون بیام شما داستان رو کامل با تأمل بشنوید. تا حالا عکاس کشتی عنوانشه، ظاهرا عنوان کلکل دو نفر با هم کلکل کردم. میگه زیاد غلو میکرد، هیچ وقت نمیتوانست حرفش را عادی بزند. بد یا خوب عادت کرده بود که اینطور باشد. از راه نرسیده میگفت دو روز است که از خانه راه افتادم، ترافیک عجیبی است، کرایه‌ها هم که افتضاح است. از چهار دیواری تا اینجا 100,000 تومان دادم. بی خود نیست که گفتن چهار دیواری اختیاری، هر کسی هر کاری دلش خواست میکند. مگر آدم چقدر درآمد دارد که ماهی 2,000,000 تومان کرایه ماشین بدهد؟ ماشین هم که نمیشود خرید، یک رنو دو در فکسنی شده 20,000,000 تومان. تازه این خوب است، چراغ جلوی بعضی از این ماشین ها شده 100,000,000. راننده هم راننده نیستن، تا اینجا 200 تا تصادف شده بود. یک پلیس هم در شهر نبود، همه قلوبهایش از این جنس بود. تصمیم گرفتم به قول معروف جلویش در بیایم و کاری کنم که یا دیگر قلو نکند یا دست کم کمی تخفیف بدهد، چون قبلا بعضی از قلوهایش درد سرساز شده بود. روزی صحبت از عکس و عکاسی بود، در آمد که یادش بخیر عکس میگرفتیم مثل آینه در میومد 10 تا 1 قرون. گفتم ارزانتر، من کاغذ عکاسی اورینتال 50/60 میخریدم، جعبه 100 تایش 1 تومن. گفت 10 تا دوربین داشتم، یکی از یکی بهتر. گفتم مارک یاشیکا یادت هست؟ فقط 20 مدل از این مارک داشتم، از فیلم مینی و 110 بگیر تا فیلم تخت آتولیهی. این آتولیه هم کلماتی که توی مسابقات مثلا بگی میتونی 3 بار اینو پشت سر هم بگی، نمیشه گفت آتولیه. آره آتولیه. به این دوربین ها میگه از این فیلم ها میخورد. گفت 36 تا عکس میگرفتم یکی خراب نمیشد، همه شفاف و درست. گفتم در شهر ما وقتی از عکسی تعریف میکردن میگفتند مثل عکس های فلانی شده، شده بودم ضرب المثل. گفت عکاس‌ها عکس های پرسونیل را می آوردن، من روتوش میکردم. گفتم در شهر ما وقتی مشتری عجله داشت عکاس‌ها میفرستادن من عکس بگیرم، چون آنقدر خوب میگرفتم که روتوش لازم نداشت. گفت فیلم هایی می خریدم که ASA 800 بود. گفتم بعدها ASA 20,000 هم آمد. گفت دوربین فیلم برداری سوپر 8 داشتم، چقدر فیلم گرفتم، همه را با پست می فرستادم آلمان، ظاهر می شده بر می گشت. اینجا همه را سرهم می کردیم و فیلم کاملی می شد. گفتم من آنقدر فیلم می گرفتم که یکی از آلمان می آمد و آنها را می برد و بعد از ظاهر کردن می آورد و تحویل می داد. گفت 10 تا فیلم داستانی ساختم. گفتم برای همان آلمانی ها سریال می ساختم درباره جنگ جهانی و نقش آلمان در جنگ. گفتم تا امروز. باور می کنید همینجوری این تو کلکله واقعیت را گفتم تا اینکه گفتم تا امروز عکاس کشتی؟ من وقتی درباره جنگ سریال می ساختم فقط 10 عکاس و فیلم بردار کشتم. تا اینکه ساکت شد و دیگر چیزی نگفت. یک روزم درباره گیاهان دارویی بحث می کردیم که اینو میرم برمیگردم میگم چی گفت. آره من خواستم به قول جوانهای امروزی یه تیک نشه این داستان، یه تیک میگم، خودم این تیک رو استفاده کردم ولی نمیدونم یعنی چی هستن یه تیک. آره یه تیک، یه چیز شنیدیم ما هم گفتیم. یک روز هم درباره گیاهان دارویی بحث میکردیم، گفت و گفتم تا رسید به اینجا که شما چی میگی؟ من از خواص همه این داروهای گیاهی خبر دارم، 20 ساله که برادر من داروی گیاهی میفروشه و من هر روز غروب در مغازش هستم و اینها رو میدونم. گفتم عزیز من تو 20 ساله برادرت داروی گیاهی میفروشه، من پدر بزرگم درخت بوده. همینطور ماند و زل زد در چشمهای من. الان هم که اینها را می نویسم روبروی من ایستاده و زل زده در چشمهای من، از رو رفته اما از پیش رو نرفته. من قرار بود اینو نگم، لو ندم این داستان از کجا بود، ولی خب این داستان از ناصر فیض بود، چشکاری نداره بگم، بذاری تبلیغم برای خودمون کرده باشیم، چشکاری داره. این داستان رو از کتاب کبریت کم خطر که به سلیقه علیرضا لبش جمع‌آوری شده، گزیده نثر و داستان طنز، امروز برای شما خوندم. امیدوارم که لذت برده باشید. ما در برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی ایران سعی می‌کنیم روزانه شما رو با طنز و شوخ طبعی آشنا کنیم و به ظرافت‌ها و ظرفیت‌های زبان فارسی شما رو، یعنی توجهتون رو جلب کنیم به اینها که علاقمند بشید و واقعا برید متون قدیم و متون همروزگار خودمون رو یه مرور بکنیم، ببینید چه اندوخته‌های قوی داریم از طنز و شوخ طبعی و ظرافت و نکته سنجی و هوشمندی که خاص ما ایرانی است. بخش پایانی برنامه است دیگه، یعنی دقایق پایانی برنامه است. در برنامه نیشدارو با ما همراه بودید رادیو ایران و قرار روزانه این اتفاق بیفته، شما با طنز شوخ طبعی همراه بشید. یه دو بیتی من دو بیت نمم بخونم بعد بگم دو بیتی بود یا رباعی، چون الان جلو جلو نگم. گفت واعظ وارد میره بالای منبر، مثلا میگه که اصول دین 5 تاست، اگر یه مرتبه 4 تا بگه آبروش میره، همه میگن تو که گفتی 5 تاست. میگه واعظ وارد میره بالا منبر میگه اصول دین از این قرار است، 3 تا هم بگه همه فکر میکنن 3 تاست. پس من الان جلو جلو نگم که رباعی یا دو بیتی، بذار بخونم بعدم وزنش معلوم میشه که رباعی یا دو بیتیه. گفتش که یادم رفت، جالبه این دو بیتیش راجب قسط و اینها بود که یادم افتاد. گفت چون تیر بدآموزی داره، ولی نکنید این کارو، الان توضیح میدم راجب بدآموزیش. گفت چون تیر به سوی خیش انداختن است، چون تیر به سوی خیش انداختن است. رباعیه وزنش. گفت لا حول ولا قوت الا بالله دیگه، مفعول و مفاعیل و مفاعیلون فع یا چیزای دیگه، یا هم در 12 تا وزنی که برای رباعی در نظر دارن که ما همه را قاطی به هم میگیم، هیچ کس نمیاد جدا کنه وزن رو. بله، گفت چون تیر به سوی خیش انداختن است، مانند قمار که خیلی کار زشتیه، مانند قمار بردنش باختن است. شما این که قمار میکنه در حقیقت باخته، ببرم باخته، قمار دیگه، قمار کار کثیفی است. گفت چون تیر به سوی خیش انداختن است، مانند قمار بردنش باختن است. هشدار اگر گرفته ای پس ندهی، چون لذت وام در نپرداختن است. این چیزه، این بدآموزی نداشته باشه، اگر وامتون رو پرداخت نکنید اون جریمش هم میاد روش و اضافهش میان از حلقومتون در میارن. کسایی داریم که شغلشون اینه که از حلقوم در میارن مثلا پول خورده مردم رو. بله، همیشه سعی کنید خوش حساب باشید، آدم خوش حساب شریک مال مردمه. یه روز پدرم، اینم بد نیست بگم تمومش کنم، یه روز پدرم گفتم که گفتش که راستی پولای فلانی رو دادی؟ گفتم باشه هر وقت خواست میدم. گفت اه این چه جوابیه به من میدی؟ مگه هر وقت خواستم قراره بهش ندی؟ یعنی چه هر وقت خواست میدم این جواب به من داری میدی؟ بله، پدرم حرفای حکمت آمیز زیادی میزنه همیشه. بعدها اینا رو تقسیم بندی میکنم و تو هر برنامه سعی میکنم یکی دوتاش عرض کنم خدمتون. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. بعضیا میگن حکایت همچنان باقی است که غلطه دیگه. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا برای بعد همه شما گرامیان و ارجمندان رو به خدای بزرگ رحیم و رحمان می‌سپارم. خدا نگهدار.